22 سال بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، خانواده پیروز دوانی همچنان چشم به راه او ماندند. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که حتی برای شکایت خانواده او هم پرونده‌ای تشکیل نشد و جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت روبودن این نویسنده را نپذیرفت. پیروز دوانی، نویسنده، مترجم و صاحب امتیاز نشریه پیروز، سوم شهریور ماه 1377 از خانه خارج شد و هرگز باز نگشت. او در آن زمان 37 سال داشت و حسین دوانی، برادر او، میگوید 4 ماه قبل از ناپدید شدن پیروز به او گفته بودند دست از نوشتن بردار و الا طوری از بین میروی که هیچ اثری از تو نماند. دقیقا هم همین کار را کردند. هیچ اثری از برادرم نماند. وزارت اطلاعات ایران در سال 1177 با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد که گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل‌ها دست داشتند. این وزارتخانه اما مسئولیت روبودن پیروز دوانی را بر عهده نگرفت و هرگز توضیحی درباره سرنوشت او نداد. برای شنیدن گفتگو با حسین دوانی، برادر پیروز دوانی در آلمان، دعوت میکنم در دقایق پیش رو با من، فرشته قاضی، همراه شوید.
اگه من بخوام دقیق بگم 25 آگوست سال 98، یعنی 77، سوم شهریور، پیروز رو که از خونه میره بیرون می رو بایند و چون مادر من بیمارستان بود میرفت سر بزنه به ایشون، بودن و خبری ازش نشد. هر چقدر پیگیری کردیم، چه در داخل خواهرم این کاری کرد، چه در خارج من این کاری کردم و به کمک دوستان دیگری که با بسیاری از مقامات آلمان که من اینجا هستم صحبت شد، حتی من به ژنو رفتم و با مسئول در واقع کمیسیون حقوق بشر مربوط به ایران من صحبت کردم، آقای مأمور کاپیتان، و دنبال روی کردیم، همه رو پیگیری کردیم، جوابی نیومد. اونها گفتن که ما کسی رو نمیشناسیم به این اسم، حتما در داخل ایران، حتما فرار کرده. به خانواده میگفتن حتما تصادف کرده، ممکن است که بردوزنش تیمارستان روانی شده باشه، و سر به مسئولیت کردن. تا اینکه آقای گنجی یه صحبتی مصاحبه کرده بود که حکم قتل ایشون رو آقای اژه‌ای داده و من دارم حکم رو. بعد آقای اژه‌ای آمد گفت من اصلا ایشون رو نمیشناسم، من اگر قرار باشه یک قاچاقچی رو بکشیم احتیاج نداره به ترسیم. یعنی هم قبول نکردند، هم تازه تهمت زدند و اظهار عدم اطلاع کردند. هر چقدر هم پیگیری کردیم به هیچ نتیجه نرسید واقعا، چون میدونید که اونهایی که توی این جریان پرونده داشتند مشخص شده بود، وکیل براشون هم کار میکرد، آقای ظرفشان عزیز،
بله،
اون پرونده ها برا تکلیف موند. یعنی 4 نفر رو گرفتن، قبول کردن به عنوان کسانی که خودسر این کاری کردن، از عوامل بیگانه بودند، بقیه هم که اصلا نفی کردن. آقای مجید شریف، پیروز دوانی، همین زنده یاد حمید حاجی‌زاده عزیز و پسر کوچکش رو کارون، این کدوم قبول نکردند. یعنی اساسا پرونده جز پرونده های این گونه ای نیامد. ما صحبت کردیم، آقای ظرفشان هم حمایت کردند و مطلبم طرح کردند که در پرونده جاهای ناقص هست که مربوط به پیروز بوده حذف کردند. خب ایشون هم بعد از اظهار خیلی از مطالب در مورد پرونده قتل‌های سیاسی عقیدتی که حالا بهش میگیم زنجیری، چند سالی هم زندانی کشید تفلی. خانم پرستو فروهر که دنبال کار بود، هر سال داره این کار انجام میده. میبینید که امسال وقتی میخواست بره بازم چه مشکلاتی داشت. یعنی اجازه نمیدن که مراسم برگزار بشه. شما فکر میکنید راجع به پیروز حرفی زده میشه؟ نه.
اتفاقا آقای دوانی، میخواستم همین رو سوال بکنم، چون برادر شما هم تقریبا همون ایامی ناپدید شد که آقای حاجی‌زاده و پسرش رو کشتن، به فاصله کوتاهی بعد از اون فروهرها، آقای مختاری، آقای پوینده، ولی خب برادر شما رو به رسمیت نشناختن، حکومت مسئولیتش رو به عهده نگرفت، مثل آقای حاجی‌زاده و کارون. این با تجربه پیگیری های شما اون موقع چه حسی به شما میداد وقتی که حتی ناپدید شدنش به رسمیت شناخته نمیشد؟
من فکر میکنم که خیلی روشنه، انسان واقعا آشفته میشه. یعنی ببینید خبری اومد که من این خبر رو از رادیو اسرائیل شنیدم، یکی از دوستان وقتی از کار اومدم خونه گفتش که دوونی این پیغام رو بگیر، برای من ضبط کرده بود از رادیو اسرائیل، بیانیه زندگیات فروهر بود در ارتباط با مفقود شدن پیروز. سه روز بود که مفقود شده بود و تازه بعد خبر داد، چون فکر کرده بودن که چیز رو مسئله نکنن شاید پیدا بشه. وقتی مسئله کرد خب من دنباله گرفتم دیگه، هیچ قبول نکردم. و شما ببینید وقتی میگن بودن خیلی مسئله است، یعنی استرس خاصی به خانواده میده، چون نمیدونی کی گرفته، کی گرفته، کجا گرفته، چگونه گرفته، چه رابطه باش دارن برقرار میکنن، چگونه دارن اذیت میکنن. کسانی رو که بگیرند و بدانید باز میدونی کجا باید دنبالش بری. وقتی که رو بوده میشه همه سلب مسئولیت میکنند، در نتیجه شما در یک بحران ذهنی قرار میگیرید که چه اتفاقی افتاده و من آرامش از بین میبره. چه برای خانواده در ایران، مادر من خب زندگیات سکته کرد به خاطر این قضیه، پدرم سکته کرد، خواهرم به همین ترتیب. ولی خب چه کار میشه کرد؟ هیچ کس جوابی نداد. من مادر تفلی میرفت برای پیگیری، میگفتن برو پزشک قانونی، میرفت پزشک قانونی میگفتن، میخندیدن میگفتن خانم مگه یک زن پزشک قانونی جسد مرد رو ببینه؟ ولی مادر نرو، دیوانه نرو. ولی خب میگفت فرزندمه چه کار بکنم؟ واقعا چه کار باید میکرد؟ یعنی یه مادر چه کار میکنه؟ خب میره پیگیری کنه، منم که اونجا نبودم. خواهرم میرفت پیگیری میکرد که سکته کرد، از بس که اذیت کردن. حتی یک بار آقای اکبر گنجی در همون نشریه نوشت که بابا لاغر شما که این کار کردید خبرش رو خانوادش بدید، یعنی اینقدر آشفتگی ایجاد نکنید. ولی خب هیچ، یعنی واقعا جز یک پریشان فکری، یک استرس درونی برای یک خانواده هیچ نداشته، چیزی جز این نمیتونه باشه. واقعا
بعد از ناپدید شدن برادر شما برای ایشون احضاری اومده بود، درسته؟
بله، دو دفعه سال 80 و 81 از طرف شعبه 12 دادگاه انقلاب در پیش شمران.
یعنی 3 و 4 سال بعد از ناپدید شدن ایشون.
بعد نه 2 سال، 80 و 81، 2 سال بعدش با پیگیری هایی که شد من دستایدش گذاشتم. دو دفعه از طرف شعبه 12 دادگاه انقلاب پیش شمیران برای ایشون احضاری اومده که دعوتش کردن بیا برای پاره از صحبت ها مذاکره. خب خنده آوره، یعنی بیشتر اذیت کردن، روان رو آزرده میکنن، رو بودینش خبری ازش نیست. حالا دو سال بعدم پشت سر هم میگید که ایشون باید بیاد اونجا مثلا یه گزارش هایی بدم، چه کار بکنم، کی بیاد؟ شما که میگید که این وقتی میگید ما قبول نداریم گرفتیمش و ایشون حضور نداره، خب من نمیدونم واقعا با چه پاسخی داد. یک نوع آشفتگیه. ببینید خانم، اینه که میگن خودسر کرده. آقای پور محمدی میگه آقای اینا که خودسر نبودن، الان اعلام میکنه خودسر نبودن، اتفاقا سازماندهی بودن خلاف حرف رهبر. خب وقتی که اینا با این برخورد روبرو هستیم، ما به عنوان یک مخاطب چه برخورد بکنیم با اینا؟ اون میگه این سر خوده، این میگه سر خود نیست، از خودمون. اگه از خودتون خوب معرفی بکنید، تمام درگیری اینه که بگید چه کسی گرفته، چرا گرفته، چگونه گرفته، چه کار کردید با این اجساد، واقعا با این افراد. حالا اون چهار نفر زندگیات و جسدشون پیدا شد، کارون تفلی، بچه به اون کوچکی و پدرش، اینا باز مشخصه که کشته شدند. یک سری رو میرو باید، این کار امروز دیروز نیست، از اول انقلاب بوده. ربایش بعد از رویش مرمون شکنجه میکنن، چه برای سر انسان میارن، کشتار دست جمعی، واقعا یک حادثه ملی است الان تو ایران. فکر میکنم شامل مرور زمان میشه ولی نمیشه، هیچ کس از زیاد نمیبره. و بعدم نقش رسانه ها نمیگذارن فراموش بشه. فراموش که نمیشه، به همین جهت این درد ملی همیشه برای ما هست، چه کار میتونیم بکنیم؟ ولی یک امید هست، روزی دادخواهی انجام میشه. دیروزو درست خصوص نداره.
آقای دوانی مسئولیت رو به عهده نگرفتن، به رسمیت نشناختن، ولی به هر حال خانواده شما خواستار این بود که مشخص بشه چه اتفاقی افتاده و سرنوشتش چی شده.
اولش اینه، بله.
سر این چی گفتن؟ یعنی آخرین پاسخی که دادن بالاخره شما قبول نمی کنید ولی این آدم رو بوده شده، ناپدید شده، چه اتفاقی افتاده؟ هیچ پاسخی ندادن؟
نخیر، هیچ، اصلا نپذیرفتند، نپذیرفتند که حتی مثلا بگن آقا جسدش فلانجاست، خانواده بره جسد رو تحویل بگیره و به عنوان یک کسی که موجودیت داشته و از بین رفته باش برخورد بشه، اصلا مطرح نمی کنند. و درد اینجاست، تماما بحث اینه که اول باید بپذیرند بعد بتونیم یک کاری بکنیم. نپذیرفته جناب زرفشان صحبت کرد در این زمینه، خیلی هم صحبت کرد، ولی خب هم به خطر افتاد هم اصلا گفتن ما نمیدونیم، خبری ازش نداریم، ما این کار نکردیم. وقتی میگه ما این کار نکردیم، شما میتونید کیو بگیرید؟
در واقع 22 سال تمام هست که خانواده شما چشم به راه هستن برای گرفتن خبری از سرنوشت برادرتون. همون موقع ها یادم یک بار من با شما چند سال پیش مصاحبه میکردم، گفته بودید که بعد از این قضیه وقتی ما رفتیم خانواده شروع کرد به پیگیری کردن، یه سری تلفن ها میشد به مادرتون.
تلفن میشد. خب چی میگفتن؟ پسرتون توی تیمارستانه. وقتی مادر من رفته بود برای پیگیری، جواب داده بودن پسر شما تو تیمارستان. خب این کجاست؟ کدوم تیمارستانه؟ بگید ما بریم ببینیم. یا ببینید مثلا زیاد راجع به این قضیه صحبت نکنید، به ما ربطی نداره، پیگیری نکنید. پس به کی ربط داره تو اون جامعه؟ اینا خانواده رو اذیت میکرد. من که اینجا متوجه بودم چه خبر داره میشه، مادر من اذیت میشد اونجا. شما میتونید حس بکنید مادر میخواد پیرزن است که میخواد بچهش رو، جسد بچهش رو داشته باشه حتی اقل. ببینید چه اتفاقی براش افتاده. کون روحیه انسانی هیچ خبری ندادن، نه پذیرفتند و نه از خبری دیدن که کجا باید دنبالش بیرن. هر جا هم رفتن دفتر آقای خاتمی رفتن، اینا خواهرم اینا با مادرم جواب نگرفتن. اون میگفت از اون ور میگفتن برین کلانتری، از اون طرف میگفتن برین کمیته، از اون ور میگفتن برین جای دیگه. همه میچرخونن تو مملکت. یعنی هیچ کس پاسخ درستی راجع به این قضیه نه اون موقع داد من نه تا حالا جوابی اومده به هیچ وجه. چه کار میشه کرد واقعا وقتی ما هیچ خبری نداریم؟ که یعنی میتونید برید دادگاه شکایت بکنید ولی پرونده تشکیل نمیشه. رفتن پرونده تشکیل نشد. من خواهرم رفت به قضیه پرونده تشکیل ندادن. همین مصاحبه که شما کردید با خانواده زنده یاد حاجی زاده،
بله،
به بچه‌هاش میگفتن بگو کیه ما دنبالش بریم. بخوای از کجا بدونن کیه؟ شما دقت کنید به طرف میگم شما بگو کی بوده، از کی شاکی هستی. اگر قرار من بگم از کی شاکی هستم، از آقای خامنه ای، خب بگیریدش. میتونید بگیریدش، یعنی واضح‌تر آقای اجرایی بگیریدش، آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بگیریدش. من از اینا شاکی هم، من از کسی دیگه نمیتونم شاکی باشم. برای ما اینا هستن که اینها سردمدار رو نمیکردن.
درسته شما پیگیریاتون چون خارج از کشور شما خیلی پیگیر بودید، اون پیگیری ها به کجا کشید؟ یعنی در نهایت هیچ پاسخی به این پیگیری ها هم از سوی حکومت ایران داده نشد، درسته؟
چرا یک بار پاسخ داده شد به مونستو کاپیتون که گفتن که ما نمیشناسیمش. من رفتم به ژنو دو بار دیدار ایشون، پرونده رو با ایشون صحبت کردم، ایشون نامه نمیش به وزیر امور خارجه و جواب اومد که ما ایشون نمیشناسیم. خب من دیگه ایشون هم کاری نمیتونست بکنم. من بهش گفتم ما یه مثال داریم، قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دوم خروس آباد واسش تشریح کردم. چی گفتم؟ آقا اینا دارن این قضیه رو به شما پیش میارن، این آدم توی ایران بوده، این خبرها اینجا هست، حتی زندگیات فرو هر خبرش داده. این کار میکردن تو روزنامه داشته تو اون مملکت کار میکرده. چجوری این آدم کسی که راضی نمیخوادش در اردیبهشت همون موقع میگه به تو پیشنهاد میکنیم دست از نوشتنت بردار، بلا طوری از بین میره که هیچ اثری از نباشه. همین کارم کردن.
اینو وزارت اطلاعات گفته بود به آقای دوانی؟
دقیقا آقای رازینی اینو خواسته بود و گفته بود، چون ایشون بولتن چاپ میکرد به ایران. بولتن هم یک موردی بود که شما شرکتی داشته باشید، میدونید که این قانون تو ایران اینجور بود، الان دیگه نمیدونم برای چجوریست، که شما میتونید بدونه که بخواید اجازه بگیرید بولتن داخلی داشته باشید. ایشون شرکت پژوهشی پیام پیروز داشت،
بله،
بر اساس این بولتن صادر میکرد. بولتن ها رو میخوندن. خب بولتن ها که در ارتباط با مسائل سیاسی روزه، و ایشون وقتی که خواستنش گفتن که یا ول میکنی یا اینکه دیگه جواب نمیدی، ادامه داد دیگه. به هر حال به قول خودش میگفتش که من سرباز نیستم دو سال خدمت سربازی بکنم، مبارزه تداوم داره. خب راست میگه. حالا به هر حال به این ترتیب از بین رفت دیگه، اثری هم ازش نمونده. یه واقعیتیه، یکی از اعضای خانواده حذف میشه، همه به دنبال اینه که چگونه و کجا و چرا میخوان دریافت بکنن این قضیه رو. مسئله دادخواهی بعد از این پیش میاد. اینا میدونن که اگر بخوان یه حرف بزن دادخواهی ها دوباره بیشتر میشه، اما اشتباه میکنن، چون این جماعت ایران امروز دوچار یک درد مشترک شده. سال 60، سال 60، 67، 87، 77، 88، 98، مگه فراموش شدنیه؟ من خانواده ها فراموش میکنم، نه مردمی که در اون جریان بودند و هستند، اصلا درد مشترکه، و نه رسانه ها. الان خود شما یا رسانه های دیگر که پیگیری میکنید اجازه نمیدن. مهم نیست که راجع به کی صحبت میشه، به درد مشترک اون جامعه داره صحبت میشه، و اینه که تو همه وجود داره این درد. اگر بگن چیه، کسی که میخواد دادخواهی بکنه بیشتر میشه، اگر هم نکنن در نهایت بیشتر میشه، همین هست، ولی اون وقت با مدرکه. و این در یک روز اتفاق خواهد افتاد، حالا ممکنه امروز نباشه، 10 سال دیگه باشه، 2 سال دیگه باشه.
موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
به جز آینه هیشکی نمیشناستم، فقط اونه که خیلی شکل منه. یه وقتا میترسم زبون وا کنه، بگه این خودش نیست، نقاب میزنه، بگه خنده هاش، ظاهری و صداش پر از بغضه که رو نکرده هنوز. جلو چشم من داره ته میکشه، میبینم چطور میشکنه روز به روز. باید خودم رو از توی آینه ها رد کنم، مثل گذشته گاهی نگاه به ساعت کنم. دنیای واقعی پشت آینه ها بهتره، شاید به لحظه های نبودت عادت کنم. ترسم اینه یه روزی نخوام با اونی که هستم مواجه بشم، تو حال بدم بشکنم آینه رو، نبینم دیگه اشکی رو تو چشم. باید خودم رو از توی آینه ها رد کنم، مثل گذشته گاهی نگاه به ساعت کنم. دنیای واقعی پشت آینه ها بهتره، شاید به لحظه های نبودت عادت کنم. به پای چشام سرازیر اشکاش تا آروم بشم. یه وقتا که دلگیرم از بی کسی، فقط اونو سمت خودم میکشم، فقط اونو سمت خودم میکشم، فقط اونو سمت خودم میکشم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
صدای نام نمه بارون، تو که نیستی چه دلگیره، هوا وقتی میشه ابری، دلم واسه تو میگیره. منم قطره بارون که میشینه روی موهات، اگه حتی شکستم من نیاری خم به ابروها. من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. کاری کن اولای پشت سرت باشه، حواست باشه شاید این مسیر آخرت باشه. چشاتو بستی رو اسمی که خواستی رو تنت باشه، عجب دنیای نامردی که عشقت دشمنت باشه. من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست.
فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
از بست رو بای قص میری جایی که من قلبم بگیره، قلبت حزب باد، حرفت مونده یاد این دل که داره میمیره. خواهشند کل شهر بگو توی همون که من هر شب تو خوابشم، خواهشند عاشقم باش توی آرامشم با تو شب شب عشقه. خواهشند کل شهر بگو توی همون که من هر شب تو خوابشم، خواهشم عاشقم باش تو یارامشم با تو شب شب عشق. قلبم توی این بر و بقیه اون بر خطن، ندارم ازت آتو کیو بیارم جا تو، حالا حالا ها قلبم کار داره با تو. خواهشم به کل شهر
بگو توی همون که من هر شب تو خوابشم خواهشن عاشقم باش توی آرامشم با تو شب شب عشقه خواهشن به کل شهر بگو توی همون که من هر شب تو خوابشم خواهشن عاشقم باش توی آرامشم با تو شب شب عشقه
کنار تو خودم رو نمیشناسم، نمیدونم کیم، حس میکنم یه موجود فرازمانیم،
شنوندگان عزیز قدم بگذارید به عرشه سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی و همراه من شید برای سفری فرازمینی به دنیای موسیقی رگه. پنجشنبه هر هفته زمین رو رها کنید، به من اعتماد کنید و گوش هاتون رو به من بسپارید.
You say you love me. You say you care. And when me, my future's there. We get carried away in emotion. We get lost in each other's eyes, and we forget what we regret as we cast our fears aside. When the world's getting hard, I will go to wherever you are, running blind.
Where I'll be. رادیو فردا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم دیدم
یکی موندی.
Kim oldu?